برنامه خبری رادیو زاجرو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالگو خواجه شما رو با اخبار 24 می آشنا میکنم. امروز در برنامه کرامت شریفو شهروند تاجیکستان است یا روسیه؟ ظاهرا امروز دادگاه اسماعیل سامانی با این سوال نقطه تمد میگذارد، ولی مبارزه شریفو برای برگشتن به روسیه ادامه خواهد کرد. نرخ واردات بالا می رود، توان تاجران تاجیک به مال خارجی نمی رسد و آنها به ذخیره های محصولات داخلی را آوردند.
ایسابی کرسی دلار اونجوی هم سال نرخ و برانده که خیلی جیوت کدود.
برتری و مشکلات خانواده های سرفرزند در چیست و چرا حالا زنان تاجیک به تنظیم اویلا اولویت می دهند؟
خیلی زندگی قیم بود، مثال چخیل بود آخوی جگاری میخوردیم، هین سبوست هم میخوردگی هستیم.
دادگاه نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه همین لحظه ها حکم خود را نسبت دعوای کرامت شریپوف علیه سه اداره دولتی تاجیکستان اعلان میکند. کرامت شریپوف عامی حقوق مهاجران، وزارت امور داخلی، خارجی و خدمات شناسنامه‌دهی را برای پیشنهاد معلومات گویا غلط درباره شهروندی او به مقامات روسیه متهم میکند. به قول او جانب دوشنبه سال گذشته به مقامات روسیه گفتند که وی شهروند تاجیکستان است، در حالی که خود کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. این نامه حقوق مهاجران روز 13 دکمبر سال گذشته از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. بعد تقریبا 3 ماه زهرالود شوی در شهر سولزبری بریتانیا، یولیا اسکریپال، دختر سرگئی اسکریپال، جاسوسی سابق روسیه، در روبروی کامیرا صحبت کرد. پدر و دختر روز 4 مارت امسال از گازی فلج کننده عصب نویچوک زهرالود شده به بیمارستان انتقال یافتند. آنها مدتی طولانی در حالت بحرانی قرار داشتند، ولی بعدن حالشان بهبود یافته، اول یولیا و سپس پدرش به هوش آمد. بریتانیا در سوءقصد با جان اسکریپال ها روسیه را گناهگار کرد و گفت مسکو برای حمله به آنها انگیزه داشت.
یولیا اسکریپال که همراه پدرش سرگئی اسکریپال، جاسوسی سابق روسیه، از زهرالودشوی جان به سلامت برده است، در لندن به خبرنگاری رویترز اظهارات داد.
روز بخیر، من یولیا اسکریپال هستم. 3 مارس چون سالهای پیش برای دیداربینی پدرم به بریتانیا آمدم. بعد 20 روز بهوشی فهمیدم که هر دوی ما را زهرالود کردند. برای من تا به حال درک آن که نسبت ما چی سوی قصد شده است مشکل است. خوشبختانه ما زنده موندیم. دوره شفایابی آهسته و خیلی دردناک می گذرد. آنه که در مورد ما گازی فلج کننده عصب استفاده شده است بسیار تکان دهنده است. من نمی خواهم تفصیلات بدهم، ولی تنها همین را می توانم بگویم که معالجه دردناک و خسته کننده بود. من از همه کارمندان مهربان بیمارستان سولزبری بسیار منندارم. همچنین به همه آنهایی که در روز حمله به ما در کوچه کمک کردن تشکر میکنم. من از بیمارستان 9 اپریل رخصت شدم، ولی تبابت تا هنوز ادامه دارد. زندگی من کاملا تغییر یافت و حالا کوشش دارم با این دیگر گونه های جسمانی و روانی مطابق شوم. با همین روز زندگی کنم و برای کاملا به پا خستن پدرم کمک کنم. در آینده نزدیک امیدوارم به کشورم برمیگردم. تصمیم گرفتم که برای روشنی انداختن به چند مسئله و دادن اظهارات کوتاه دوره برقرار سازیم را متوقف کنم. از شما خواهش میکنم که پیش از همه به حیات شخصی من و پدرم احترام گذارید. برای کاملا برقرار شدنمون و درک واقعیت واقعا هم وقت لازم است. من به سفارت روسیه برای پیشنهاد کمک مننت دارم، ولی در عین زمان برای قبول کمک آنها آماده نیستم. طوری که در اظهارات قبلی هم گفته بودم، و جز خود ما هیچ کس نباید از نام من و پدرم گپ زند. من بار دیگر میخواستم به همه آنهایی که در این دوره دشوار حیاتم کمک رسانیدند تشکر کنم. فعلا برایم شفا یافتن من و پدرم در
اولویت.
هنوز سبب سوءقصد به جان یولیا و پدرش سرگئی اسکریپال ناروشن باقی میماند. روسیه دست داشتنش در این قضیه را رد میکند.
برمیگردیم به تاجیکستان. ارزیابی های تخمینی تیبی در تاجیکستان نشان دادند که بسیاری از گرفتاران بیماری ویروس نورسویی مسئولیت بدن از بیماری خود خبر ندارند. بیخبری که میتواند تلاشهای دولت برای پیشگیری از گسترش ویروس در تاجیکستان را کم اثر کند. در کشور تاکنون بیش از 9000 نفر گرفتار ویروس نورسویی مسئولیت بدن هستند و این موضوع را همکارم طاهر سفر تحلیل کرد. طاهر سلام، شما قبل از برنامه گفتید که بر اساس ارزیابی‌ها در تاجیکستان تقریبا 16000 نفر به ویروس نورسویی مسئولیت بدن گرفتارند و نصف زیادشان نمی‌دانند که بیمارند. واقعا این تعداد زیاد نیست؟
سلام شالو، بله در ارزیابی‌های طبی این رقم آمده است، ولی مقامات میگویند این آمار تخمینی است و ممکن است تعداد گرفتاران ویروس به مراتب کمتر باشد، اما خود آن که تعداد زیادی از بیماریشان آگاه نیستند تشویش آور است، زیرا به گفته مقامات این مردم و به خصوص مهاجرانی که از روسیه بیماری را میآورند می توانند ناگهانه همسر یا دیگر اعضای خانواده را بیمار کنند و این گونه حالت ها زیاد شدند. و یک نفری که راجع به این مسئله خودش با ما صحبت کرد از شوهر مهاجرش سیرت شده است.
خب سبب های اصلی بیخبری گرفتاران از بیماریشان چی است؟
طبیبان میگویند از بس که ویروس نورسویی مسئولیت بدن از خود به آسانی و زود درک نمیدهد، انسان نمیفهمد که بیمار است. به قول طبیبان اگر انسان زکام شود زود تب میکند، اما تاثیر ویروس بعد از مدتی طولانی ظاهر میشود. دیگر اینکه به گفته تامین حیدرو رهبری سازمان زنان گرفتار ویروس نورسویی مسئولیت بدن در تاجیکستان، مردم در کشور تا زمانی که به قول او از پای نرفتند از تشخیص طبی نمیگذرند و یا اگر خواهند هم برای تشخیص پول ندارند.
اما مقامات چی میگویند برای شکر کردن بیماران و معالجه آنها چی تدبیر میاندیشند در مجموع؟
در واقع تاجیکستان در میان آن کشورهای جهان است که در آن در یک ده ساله اخیر تعداد گرفتاران ویروس 25% افزوده است و تا کنون بیشتر از 2000 نفر نیز بر اثر بیماری فوتیدند. مقامات میگویند برنامه‌های زیادی برای پیشگیری از دامن زدن بیماری را با کمک سازمان‌های بین‌المللی اجرا می‌کنند و سالانه بیشتر از 500000 نفر در تاجیکستان از تشخیص طبی می‌گذرند و به خصوص معاینه پیش از ازدواج که امکان می‌دهد گرفتاران آشکار شوند. فقط چند سازمان جمعیتی در همین 5 جمعه گذشته بعد از تشخیص بیشتر از 1000 نفر 6 نفری گرفتار به بیماری را پیدا کردند که خودشان نمی‌دانستند بیمارند.
سپاس تایر و تنها امیر را میتوان ایلاوه کرد که متاسفانه تو امروز 300 کودک در تاجیکستان به هر وسیله به بیماری ویروسی نورسویی مسئولیت بدن گرفتار شدند. برنامه را ادامه میدهیم. طبق آمارهای رسمی در 3 ماه اول امسال سودای خارجی تاجیکستان تقریبا 3 برابر افزایش یافته است. اگرچه مبلغ صادرات چندان زیاد نیست، ولی واردات محصولات خارجی خیلی بالاست. چرا چنین است؟ همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه تحلیل کردند.
رستم فروشگاهی مصالح ساختمانی دارد و 80% مال را از خارج وارد میکند. به گفته او به فرق از یک سال پیش نرخ محصولات از 15% تا 20% بالا رفته است. از این خاطر مشتری ها در جستجوی محصولات داخلی شدند.
حسابی کرسی دلار اونجوری هم سال نرخ و بروندگی خیلی جیوت که دوست.
واردات مال و کالا به تاجیکستان در مقایسه به 4 ماهی سال گذشته از 730 میلیون دلار به 1 میلیارد و 602 میلیون رسیده است. این تمایل را تا اندازه به قیمت شدن محصولات وارد شونده رفت می دهند. از طرف دیگر به گفته کارشناسان مهاجران به وطن پولی زیادتر انتقال دادند و متناسباً خرید مالهای خارجی هم افزایش یافته است.
محصولات خارجی اساساً از حساب پولی مهاجران به کشور وارد می گردد. آنها هر سال از 1.5 تا 2-3 میلیارد دلار به وطن می فرستند. 97% این مبلغ ها برای مواد غذایی وارد شده صرف می گردد. برای پسنداز چیزی نمی ماند. البته این عامل بیانگری آن است که فرقیت در توازن تجاری به اقتصادیات و در مجموع به وضع زندگی مردم تأثیر منفی می رساند.
صادرات مال از تاجیکستان نسبت به سال گذشته 11% بالا رفته 35 میلیون دلار را تشکیل داد. ولی با این هم طبق حساب ها صادرات که می باید زمینه داخل شدن اسعار خارجی به تاجیکستان باشد، نظر به نشاندادهای واردات 3 برابر کمتر است. اقتصادشناسان می گویند تاجیکستان باید صادرات محصولات آماده را بیشتر کند.
ما می توانیم محصولات داخلی رقابت پذیر را به بیرون براریم، مثلا محصولات تازه اکولوژی را. یعنی ما از نیروهای مینرالی و موادهای کیمیاوی استفاده نمی کنیم. از این خاطر این گونه محصولات صادرات شونده می تواند خریدار زیاد داشته باشد.
ولی در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان می گویند این مسئله چندان ساده نیست.
اگر ما در مثال کشورهای دیگر مثلا ترکیه بگیریم، در آنجا برای انتقال 5000 تن محصولات تخمینا 10000 دلار صرف می شود. ولی اگر ما یک ماشین را به قزاقستان بفرستیم، این علاقه 5800 دلار می شود. اگر یک واگن باشد 10000 دلار. ما این گونه مشکلات داریم.
برای افزایش صادرات محصولات از تاجیکستان ضرور است که همگرایی با کشورهای دیگر آسیای مرکزی و فضای سرمایه گذاری بهتر شود و برای استحصال کننده محلی شرایط ضروری فراهم گردد.
تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از نظر سرعت تولد در مقام اول قرار دارد. اگر ساده‌تر بگوییم، هر 5 سال به اهالی کشور 1 میلیون نفر اضافه می شود. این هم در حالی است که به فرق از زمان شوروی زنان تاجیک دیگر فرزند زیاد داشتن نمی خواهند. البته تولد و بزرگ شدن در اویله سر فرزند اگر از یک سو فرزندان چنین خانواده ها را از برخی امکانیت ها محروم کند، از سوی دیگر آنها را هوشیار و مستقل و در برابر مشکلات زندگی تو باور میکرده است.
زلیخا در آیله عبارت از 13 فرزند بزرگ شده است. او فرزندی دهم است. همه اشون مکتب میانه را ختم کردند و نتوانستند معلوماتی عالی گیرند.
حتی منم ده تمیدوش یا چور تمیدوش. ممکن هر چور منانی نمیخونن یک تمنام میخونن کن.
پدری زلیخا در خواجگی پنبه پروری بریگادیر بود. او تنها کار میکرد.
خیلی زندگی قیم بود. مثال چخیل بود اخوی جگاری میخوردی و هین سبوس هم میخوردگی هستیم. عذاب کشیدگی ما.
فرزندان خانواده احساس میکردند که برای تامین خانواده بزرگ آنها باید از خوردی کار کنند.
کاری کلخوز میکیم. همی 13 نفر. تاریخی بگوی که پلی نبود که او هین بتی دوزنده شد. پلی نبود که او هین بتی داخل شای. فقط امی کاری کلخوز میکی. ای خیلی خدمه.
پدری زلیخا 10 دختر و 3 پسر را خانه‌دار کرد. حالا هر کدام آیله خود را دارد. زندگی در آیله سر فرزند زلیخا را برای تنظیم آیله خود تحریک داد. او با 4 فرزند اکتفا کرد.
نخواستن زیاد تولد کنیدن پدر؟
نه. برای کی آخی فکر کردم که همش بی‌سواد نشوند.
سرفرزندی نه همیشه مایه دستکوتهی و امکانیت های از دست رفته است. سعدی در آیله سرفرزند بزرگ شده است. از 6 پسر یکی در کودکی فوتیده و یکی هنرمند شد و 4 نفر معلوماتی عالی دارند.
برادرای من هم میخواستند مثلا که دادر آنها یا برادر از هم خوردی آنها مثلا در تحصیلاتش در رقابت های تحصیلی در مکتب دست بالا باشد. به این خاطر با چند عامل من بسیار کمک میکردن در دوران کودکی و در دوران تحصیل در مکتب میانه.
سرفرزندی رو سعدی یکی از موفقیت های اویلهشان حساب میکند. از تأمین مالی خانواده و پیشبرد روزگار تا پشتیبانی از همدیگر.
ما از یک جهت که زندگی من خیلی تکیه بر مسائل کشاورزی و مالداری و این چیزا بود، داشتنی فرزندای زیاد از این لحاظ بسیار کمک میکرد.
سعدی میگوید آیله سرفرزند محبت و اتفاقی رو به میان میورد. در این آیله ها محبت بیشتر است.
کسی که در خانواده کلان تولد میشه و کلان میشه، این برای هر نوع مشکلات زندگی را مواجه شدن پخته تر به وای میرسد.
در تاجیکستان خانواده ها سرفرزند هستند، اما پس از تصویب برنامه تنظیم آیله در 16 سال پیش شماره خانواده های سرفرزند به مراتب کاهش یافته است.
از طرف دیگر شیوه زندگی و موجیت زنان به خارجه بخصوص روسیه که آنجا تولد کم است به خیده زنان تاثیر گذاشته است که دیگر نمیخواهند زیاد باردار شوند و همیشه در خانه از پس کودک بگردند. اما شما بیننده عزیز در این موضوع چی نظر دارید؟ سمونه www.azadi.org برای شماست. بنویسید و همزمان از خبرهای دیگر نیز آگاه شوید. من شما را فردا در برنامه منتظر میشوم. تا آن زمان خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز. خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش می‌کنم. یک پژوهش بین المللی از جانب محققان هلندی روشن کرد موشک نوع بوک که به سوی هواپیمای شرکت مالایزیا در خاک اوکراین در سال 2014 پرتافته شده است از بریگاد 53 ضد هواپیمایی روسیه می باشد. در این باره روز 24 می تیم یک جای مفتشان که از حساب متخصصان استرالیا، بلژیک، مالایزیا، هلند و اوکراین سازمان یافته است در یک نشست مطبوعاتی خود در شهر اوترخت هلند اظهار داد. موشک نوع MN-17 روز 17 ایولی سال 2014 در حدود ولایت دانیتسک اوکراین سقوط داده و در نتیجه 298 سرنشین آن کشته شد. روسیه همیشه مداخله کردنش را به کار داخلی اوکراین رد کرده است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا گفت که یک دامین اینترنتی را بازداشت کرده است که از جانب گروهی وابسته به خدمات جاسوسی حربی روسیه برای تشکیل کیبرحمله های کلان از جمله به اوکراین راه اندازی شده است. این دامین شام 23 بسته شد و هدفش بازداشتن پیش راه رخنشوی 500,000 کامپیوتر های ویروس دار است. با واسطه این شبکه با گفته آنها هکر یا رخنگران وارد کامپیوترها شده اطلاع ارزشمند کامپیوترهای دیگر را از خود میکنند. محقق و مدیر شرکت تلاس آوتریچ، شرکت نرم افزاری ایالات متحده آمریکا سیسکو سیستم روز سه‌شنبه در صحبت با ریترز گفت
What we found at Cisco Talos was basically
اون چی که ما در سیسکو تالوس یافتیم اساساً یک شبکه است که باید به واسطه یک رخنگر برای اداره کامپیوترها در سرتاسر سیاره استفاده میشد و چیزی اساسی این شبکه آن است که به رخنگر اجازه میداد یک شبکه داشته باشد که به آنها وابسته نبود. به طور دیگر گوییم این به آنها امکان میدهد که عمل جنایی کنند و کسی هم نمیتواند گوید کی در پسی آن بود.
آژانسی امنیتی اوکراین پیشتر هشدار داد که در آستانه لیگ قهرمانی فوتبال روز 26 می در کیو احتمال حمله هکری هست. سکات سمیت یاور رهبر آژانسی فدرالی تحقیقات آمریکا گفت که این نهاد آمریکایی برای حد اکثر کم کردن تأثیر این حمله تمام چاره ها را اندیشیده است. تصمیم نهایی درباره آنکه ملاقات رهبران ایالات متحده آمریکا و کره شمالی در سنگاپور برگزار می شود یا نه هفته آینده گرفته خواهد شد. این نکته را خودی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بیان داشت و روز سه‌شنبه گفت احتمال است این واخوری بیکار کرده شود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپیو گفت اگر بحث ها به سمت نادرست روند دستگاه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بریدن گفتگوها را از احتمال دور نمی‌داند. با گفته او برای ایالات متحده آمریکا سازش بعد با کره شمالی قبول نشونده است. پخینیان هم گفت در پاسخ به تمرین های حربی هوایی آمریکا و کره جنوبی احتمال است از واخوری دست کشد. رسانه ها می نویسند رهبر کره شمالی کیم چین این از آن نگران است که احتمال دارد در رفت سفر او به سنگاپور در کشورش تبادلات نظامی سرزند. از آغاز ماه اپریل امسال تاجیکستان با ازبکستان 107 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به مبلغ بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی فروخته است. در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند همزمان دادن نیروی برق به افغانستان و قرغیزستان نیز
آغاز شده است. هرچند پیشتر مقامات شرکت برق تاجیک گفته بودند که در سال 2017 قرارداد درباره صادرات نیروی برق به قرقیزستان امضا نشده است. تاجیکستان با ازبکستان هر یک کیلووات ساعت نیروی برق را به نرخ 2.5 سنت آمریکایی می فروشد که برابر ارزش برق برای ساکنان تاجیکستان می باشد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شورای علمای اسلامی تاجیکستان دولت ایران را به آن متهم کرد که قصد دارد تاجیکستان را ناآرام کند و برای این مخالفان دولت را به حیث وسیله استفاده می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شورای علمای تاجیکستان روز 23 می با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایت کمیته دین گفت ایران که در ناآرام کردن و به خاک و خون کشیده شدن افغانستان و عراق، سوریه و یمن دست دارد، از این چی فایده دید است که باز میخواهد توسط چند نفر اغواگران همزبان خود کشوری آبادی تاجیکستان را ناآرام کند. در بیانیه شورای علما که از گروه دانشمندان اسلامی عبارت است همچنین آمده است: ما یقینا می‌دانیم که اگر ایران اندک سود و منفیت بیند در ناآرام کردن هر منطقه نقش می‌بازد و سپس کار را به دست دشمنان اسلام و مسلمین واگذار خواهد کرد. شورای علما با ذکر تاریخ همکاری های تاجیکستان ایران گفته است که از روزهای نخستین صاحب استقلالی بین تاجیکستان ایران مناسبت ها خیلی با احترامانه و برای هر دو کشور سودمند جریان داشتند و ما همیشه میگیم که یک سرزمین تاریخی و فرهنگی مشترک داریم. ولی به گفته شورای علما در دنیای تغییر یابنده و حساس بعضن دوستان فعالیت های ظاهر میکنند که حتی دشمنان عمومی را به حیرت میگذارند. شورای علمای تاجیکستان با یادآوری از یک فیلم وزارت امور داخلی که در آن ایران به دست داشتن در برانگیختن جنگ داخلی و قتل چهره های شناخته متهم می شود گفته است که بعد از پخش نوارها در شبکه های تلویزیون انسان به چنین خلاصه می آید که نه هر نفر شایسته دوستی است. فیلم مذکور را اوگوست سال 2017 نشر کرده بودند. بیانیه شورای علمای تاجیکستان 3 روز بعد از آن نشر شد که ده ها نفر روز 21 می در نزد سفارت ایران در دوشنبه جمع آمده و بر ضد ایران و حزب ممنوع نهضت اسلامی شعار دادند. در این تظاهرات که آن را تشکیل شده و از طرف مقامات و نمایشی می دانند، یک نفر فریاد می کشید که هیچ کشوری نباید به سیاست دولت تاجیکستان دخالت کند. چند نفر هم در دست شعارهای به این مضمون در دست داشتند: فرزندان ما را از گروه های تروریستی به وطن برگردانید، دوستی تاجیکستان ایران را حرمت کنید. با وجود گذشت 3 روز از تظاهرات در نزد سفارت ایران، تا حال به این گرد همایی واکنش نشان نداده است. به مراجعه رادیو آزادی برای شرح تظاهرات در سفارت ایران روز 23 می گفتند جناب سفیر در ملاقات قرار دارند و روز 24 می تماس بگیرید و سوال شما پاسخ خواهند داد. اما خبرگزاری نیمه رسمی تصمیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 23 می با نشر یک خبر تظاهرات را اقدام نمایشی خواند. این مطلب تحت عنوان تظاهرات در برابر سفارت ایران در دوشنبه نمایشی بود. در ده رسانه های اینترنتی ایران از جمله قطر کام، خبر فارسی، نیوز ایران نشر شده است. در این مطلبی که در نشریه های ایران به چاپ رسیده است از جمله گفته می شود که این تظاهرات بعد 9 روز سخنرانی امام علی رحمان علیه حزب نهضت اسلامی و کشورهای به ظاهر دو صورت گرفته است. امام علی رحمان در این سخنرانی اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را نام برد که به گفته او از کشورهای در ناخنک دوست پول می گرفتند و به ضد ملت خود کار می کردند. اشاره رئیس جمهور ظاهرا به ایران بود که به حمایت از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. ایران در گذشته اتهامات دولت تاجیکستان را رد کرده است. رابطه های تاجیکستان ایران بعد از آن سر شد که محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی بر کنفرانس وحدت اسلامی به تهران دعوت شد و از جمله با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفتگوی کوتاهی کرد. کنفرانس ماه دیکبر سال 2015 سه ماه بعد از ممنوع شدن این حزب بر تاجیکستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان حزب نهضت و رهبری آن کبیری را به هدایت و تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال 2016 متهم می‌کنند.
الو ای بهتر از دنیا به چشمانی تو میترسم نال میترسم زی کسم ما به چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود کی از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم چشمانی تو دریایند اما سخت توفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی من پرشور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد زی چشمانی تو میترسم اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا زی چشمانی تو میترسم چون میگویم و اما با یاد چشمهای تو دلم گم میزند آیا زی چشمانی تو میترسم الهی بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم 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 الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم.
اعلان تحریم های نوی امریکا علیه ایران از سوی دایره های مالی ایرانی مقیم تاجیکستان با نگرانی قبول شده است. شماره ناچیز شرکت های ایرانی که در تاجیکستان حضور خود را حفظ کردند میگویند با نظرداشت سردی روابط تاجیکستان و ایران ترس دارند که تحریم های امریکایی به فعالیت به این هم کمرنگ آنها ضربه میزند. جزئیات بیشتری خبر را من ملا رجب یوسفی تقدیم میکنم. مصطفی سهراب صاحبکار ایرانی مقیم تاجیکستان خبر برگشت تحریم ها بالای ایران را با درد قبول کرده است. او همراه با چند همتای ایرانیش در تاجیکستان کارخانه آبی معدن دارد. میگوید در شرایط اعلان تحریم های نو علیه ایران حالا تنها امیدشان بر این است که حکومت تاجیکستان از آنها حمایت میکند.
خوف ندارید که همین تحریم ها به شما هم تاثیر میرسونند؟
100% تاثیر میذاره. خاطر همین اکثران الان شما از خود صاحب اینجا حاجی بپرسید اینا همه ترسیدن. سرمایه‌گذاری که دارن میکنن چون پایدار نیست دیگه. اگه دولت پشتیبانی نکنه، دولت تاجیکستان سرمایه‌گذاری به خطر میفته.
این صاحبکار ایرانی در حال به حمایت دولت تاجیکستان امید می‌بندد که به قبل خودش از رفتار فعلی مقامات تاجیک ناخوشایند است.
ما چون همزبان هستیم با کشور شما، خیلی دوست داریم برای سرمایه‌گذاری تو کشور شما، ولی رفتار دولتی که شما دارید، رفتار دولتتون باعث میشه خب سرمایه‌گذاری نیاد، سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها نیاد.
مناسبت تاجیکستان و ایران دوام 3 سال اخیر به سرده گرایده است. صاحبکاران ایرانی میگویند ترس اصلی آنها هم این است که در شرایط سرده روابط دو کشور، تحریم‌های تازه آمریکا بهانه دیگری برای محدود کردن فعالیت آنها در تاجیکستان می‌شود. خبر برگشت تحریم‌های آمریکا بالای ایران در دایره صاحبکاران ایرانی مقیم تاجیکستان به طور گوناگون قبول کردند. برخی آنها میگویند تحریم برایشان چیزی تازه نیست. از جمله حمیدرضا طاهری، مسئول شرکت آسمان ایر در تاجیکستان، در یک صحبت مختصر تلفنی بر رادیوی آزادی گفت:
ببینید، ما تحریم چیز تازه‌ای نیست برای ایران و در صورت حتما مسئولین نظام پیش بینی‌های خواهند کرد.
او نخواست از این بیشتر صحبت کند. یک مقام در فیلال بانک تجارتی ایران در دوشنبه در صحبت بدون میکروفون بر رادیوی آزادی گفت امیدشان فعلا بر این است که این بار تحریم ها برای ایران سخت نخواهد بود. دلیل امیدواری های او این است که در گذشته آمریکا تحریم های اقتصادی و تجارتی بالای ایران را همراه با اتحادیه اروپا جاری کرده بود، ولی این بار آمریکا به تنهایی نسبت ایران تحریم اعلان کرده است. این باری نخست نیست که فعالیت دایره‌های مالی ایران در تاجیکستان از جمله بانک‌های این کشور زیر سایه تحریم‌ها قرار می‌گیرند. در گذشته تاجیکستان بر اساس تحریم‌های وزارت مالیه آمریکا فعالیت مؤسسه‌های مالی ایران در کشور را محدود کرده بود. از جمله سال 2013 بانک ملی تاجیکستان بنابر تحریم‌های آمریکا فعالیت کانت بانک را در کشور محدود کرد. تحلیلگران با اشاره به وضع فعلی روابط تاجیکستان و ایران میگویند تحریم‌های نو آمریکا نسبت ایران برای اقتصاد تاجیکستان تأثیر چشمرس نخواهد داشت. دلیل این امر به قول ارشاد سلیمانی، خبرنگار و یک کارشناس تاجیک، در آن است که تعداد سرمایه‌گذاران ایرانی در تاجیکستان زیاد نیستند. به این خاطر این تحلیلگر تاجیک میگوید اگر دایره‌های مالی ایران در تاجیکستان به تحریم آمریکا وارد هم شوند، اقتصاد تاجیکستان از این چیز آسیب زیاد نخواهد دید.
پاکستان فعلا باقی ماندن، اینا قدر تاجرای مهم در سطح ایران نیستن. منظورم این که دارایی و تجارتاشون با برنامه هسته‌ای ایران، یا بگیم که با نفت ایران مرتبط نیست.
با این همه دایره های مالی ایران در تاجیکستان میگویند برای هر پیش آمد خود را آماده میکنند. فعلا در تاجیکستان دو بانک با سرمایه ایران فعالیت میکنند. در تاجیکستان تا 4 سال پیش رسما 155 شرکت ایرانی ثبت نام شده بود که در بخش های تجارت، انرژی و ساختمان کار میکردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
روحانیان تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون توصیه دادند که هنگام کار در این انشاءات بزرگ روزه نگیرند. یک هیئت شورای علمای مرکز اسلامی چند پیش ضمن سفر به محل ساختمان نیروگاه راغون به کارگران گفتند که روزه اشان را به تأخیر گذارند و آن را در وقت بیرون از کار بگیرند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. عثمان علی نوروف، معاون رئیس شورای علما، گفت فتوایی که برای کارگران راغون دادند بعد دیدن کار و زندگی آنها و بر اساس حدیث و آیه ها صادر شد. او گفت که در این سفر سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای اسلامی، آنها را همراهی کرد و با دلیل و برهان مسئله را با آنها فهماند.
موضوع کار ما دیدیم و حالت را دیدیم. برای آدم روزدار بسیار مسکت است، سر خین است. البته اونجا یک میبینی بوی گاز و بوی دود و اون یک جوی خیلی کار های اونجا ما مسئلاتو دادیم که از نگاه مذهب اون ها در این حالتی که شما برای چند نفر هشت طریقه رو میگن و یکیش این آدمی که کار میکنه از یک جوی وزنی به کار میکنه برای اجازه تایی که افطار کنه روزش بخره یا ماهی مناسب روزش بگیره اصلا داره او یکان کفارت نیست.
به قول روحانی، تاجیک برای 8 طایفه مردم داشتن روزه استثناء است و کارمندان نیروگاه راغون که کارشان عذاب و مشقت زیاد دارد به این طایفه شامل می شوند. در ساختمان نیروگاه راغون تقریبا 20,000 نفر کار می کنند. اکثر کارمندان ساختمان راغون در دو بست با استراحت 15 روزی کار می کنند. شورای علما گفته است این کارگران می توانند در 15 روز استراحت روزه قرضی بگیرند. عین نظر را سردار ریاست فتوای شورای علما جمال الدین خاموشی هم ضمن صحبت با رادیو آزادی بیان کرد.
هموطنان ما همدیاران ما در شکوری 300 متر کار میکنند و این مشکلات داره. عادتا انسان هم اگر خود جمع اندیشه کند وقتی که یک شکوری میکند در مسافه 4-5 متر در داخل آن نفسگیر می شود، چجایی که در چکوری 300 متر کار کردن. در چون این حالت ها هم خوردن این روزه که به سلامتی آنها یعنی ضرر ایجاد کنه، خوردن این روزه برای آنها اجازت است، اما روزه از گردن آنها ساقط نمی شود. آنها بعد از انجام کاری خود در وقت مناسب
عبدالله سفروف یکی از کارگران نیروگاه راغون که به کاری سخت بتونریزی مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها قبل از آغاز ماه رمضان دودیله بودند که روزه بگیرند یا نه، اما بعد از ملاقات با هیئت روحانیان از شورای علما به این خلاصه آمدند که میتوانند روزه ندارند.
درست است، مثلا در جایی هست که مردم بتون میگیرند، کاری بسیار نهایت وزنی نه، در تالار ماشینا، تالار ترانسفورماتورها به حد هم کار وزنی نه، همین حساب مردمی که یک همه روزی کاریش دیشته نمیتونه، خیر که رفت بعد میگیره در خونش.
فتوا و یا توصیه روحانیان شورای علمای تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون بشک مایه انتقاد روحانیان محافظه کار خواهد شد که میگویند تحمل سختی در ماه رمضان ثواب آن را بیشتر میکند. دیگر اینکه روحانیان شورای علما را انتقاد خواهند کرد که فرمانده های مقامات رسمی را به خواست خود شهر داده به مردم میرسانند. نیروگاه برقی آبی راغون را دولت تاجیکستان طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجی لو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. راغون در صورت تکمیل شدن می تواند تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربینه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در تاجیکستان نخستین معبد عبادتگاه پیروان آیین زردشت را برقرار میکنند. این عبادتگاه با نام قلعه مغ معروف است و در کنار شرقی شهر استرفشان در ولایت سوخت قرار دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. برادبای جمعیف متخصص حفظ یادگاری های تاریخی شعبه فرهنگی ناحیه استرفشان در صحبت با رادیو آزادی گفت اساس مغ این معبد زردشتیان است. او گفت
سلام علیکم. زردشتی ها موندگی همون دوره، همون آتش، البته آتش افریقه میشه همچی خیلی که هست، این از همون دوره ها زردشتی ها از همون عصر 64 پیش از میلاد، از دوره ای که کوروش کبیر شهر بنیاد کرد 558-530، در همون دوره اگر قلعه نباشد هم همین در این بلندی زردشتی ها همین آتش می افریختن.
با گفته برادبای جمعیف عبادتگاه زردشتی در مرکز قلعه مغ قرار دارد و عین زمان آن با همان شکل پیشینه خود برقرار می شود. این مسئول حکومت استرفشان گفت یک زمره صحیفه های مهم تاریخ تاجیکستان با این معبد وابسته است و از این رو برقرار ساختن او به شکل پیشین نهایت مهم است. جمعیف گفت قلعه مغ بیانگر پیشینه آیین زردشتی ملت تاجیک و وطن دوستی و جانساری مردم برای حمایت وطن از تهاجم بیگانگان است و نسل نوین باید از آن آگاه باشد. با گفته او برای ترمیم این قلعه از حساب بودجه در مجموع 8.5 میلیون سومانی جدا شده است، اما این مبلغ برای پوره برقرار کردن قلعه کفایه نبود. از این رو مبلغ های صاحب کاران را برای برقرار کردن این قلعه جلب کردیم. ابراز داشت جمعیف. این مقام حکومت استرفشان میگوید برای برقرار کردن قلعه مغ تا این زمان 26 میلیون سومانی مبلغ صرف شده، 80% بنا الکای آماده است. با گفته او انتظار میرود ساختمان این معبد در مرکز قلعه تا روز جشن وحدت ملی پورا انجام یابد. تاجیکان تا ظهور اسلام پیروی دینی مزدوی اسنا و یا آیین زردشتی بودند، اما پس از حمله عرب ها 1300 سال باز پیروی دین اسلام هستند. بنابراین همه چیزی وابسته به احیای رسم آیین زردشتی در تاجیکستان از سوی جامعه قبول نمی شود و برعکس دوچاری عکس العمل می گردد. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان میگوید بدبینی به پیشینه زردشتی در کشور خیلی زیاد است چون سطح خرافات در کشور بلند می باشد. او گفت
اگر از این چیز سوی مثلا زردشتی خود ما دست کشیم، یعنی که ما باید که پورا مثلا از کتاب بزرگ فردوسی داستان او شاهنامه دست کشیم، چون که اگر اونجا بینید دو قسم بزرگ آن فقط دو نیم قسم آن فقط در باره همین عرف و عادت دینی بزرگ زردشتی گفت می رود.
حادی‌زاده می گوید پیروانی آیین زردشتی حتی در جمهوری اسلامی ایران و هندوستان تا به حال به سر می برند و کسی آنها را به کنار گذاشتن دینشان مجبور نمی کند. حادی‌زاده افسود در تاجیکستان هم پیروان آیین زردشتی هستند، اما هویت دینی خود را اکثرا پنهان می‌دارند، چون در غیر صورت جامعه آنها را قبول نمی‌کند و حتی می‌تواند به حیات او خطر ایجاد کند. به حیث دلیل حادی‌زاده از حادثه قتل رودکی صمدوف رهبر انجمن فرهنگی مزدایسنا در تابستان سال 2001 یادآور شد. رودکی صمدوف یکی از ترغیب‌گران تعلیمات زرتشت و جانبداران احیای فرهنگ آریایی بود و ایجادات سالهای آخر او در ساحه سینما و تئاتر و نشر کتاب‌ها اساساً به زرتشت ربط داشت. یکی از سبب‌های قتل او نیز منسوبیت دینیش دانسته می‌شد. برخی از صاحب نظران میگویند به آیین زرتشتی همچون یک تاریخ و فرهنگ قدیم ارج میگذارند، اما تلاش‌های اخیر دولت برای احیای این آیین انگیزه‌های اسلام زدایی دارد و از این رو از سوی جامعه خوب قبول کردن نمی‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در جشنواره عنعنوی ابریشم و انبر که در ازبکستان دایر می‌گردد، نمونه لباس‌های طراح تاجیک خورشید ساتوروف نمایش داده می‌شود. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارو برپا می‌شود، هنرمندان و کسبونی آسیای مرکزی و همچین هند و ایران هنرنمایی می‌کنند. خورشید ساتوروف که اولی همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، علاوه یک کلکسیه لباس‌های خود را برای هواداران این فستیوال آماده کرده است. این طراح تاجیک در یک صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم گرفت 15 ای لباس های تهیه کردش رو به نمایش گذارد. خورشید میگوید این مدل ها رو برای نمایش در ازبکستان مخصوص انتخاب کرده است که تو ویژگی های فرهنگی تاجیکان رو برجسته تر به نمایش گذارد. به عنوان متخصص سوها او گفت لباس های تاجیکان سمرقند و بخارا و فرغانه و دیگر نواحی ازبکستان مانند به لباس های مردم تاجیکستان هستند و با وجود 20 سال اخیر بسته بودن مرز ها، هنری طراحی پیشرونده هر دو کشور از راه جشنواره و برنامه های هنری و هم شبکه اینترنت برای همدیگر خوب است. هر دو قلمرو هم در 10-15 سال اخیر صنعت تهیه لباس ها را بر اساس متا و طراحی ملی تهیه شده را خیلی رشد دادند. برای این در سطح بین المللی موجودن نقش و نگار صفت متا و رنگ و بوری شرقی آسیای میانگی هم خیلی کمک کرد. با نظر داشت این عمومیت ها، خورشید ساتوروف می خواهد با خود به سمرقند و بخارو نمونه از لباس هایی را ببرد که سرچشمه ایجادش مردم مناطق کوهستان تاجیکستان هستند.
گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگار های ملی از نقش و نگار های ملی چکن های تمام منطقه های تاجیکستان.
خورشید ساتوروف امیدوار است که به همین خاطر هم میتواند به هنری خود در خاطر و ذهن تماشابین زیبای پرستی خارجی بماند. این طرح تاجیک میگوید یک نمونه مخصوص چکن را با رنگ و نقش مخصوص تهیه کرده است که نگین اموقلو و قرار است امسال در اولین کنسرتش در آمریکا ببر کند. این اوزخان سالیون زیاد به رمز لباس زمانوی ملی در تاجیکستان تبدیل شده، به مود تاجیک نوآوری های زیاد وارد کرده است. خورشید ساتوروف از باز شدن مرزها و بیکار شدن نظام روادی در میان تاجیکستان و ازبکستان فوق‌العاده شده است. او میگوید باز شدن راهها به تبادل بیشتری فرهنگی و همکاری های طراحان و اهل هنر دو کشور مساعدت می کند.
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر می کنی از اونجا یک الهام می گیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند می آید.
در دایره جشنواره عنعنوی ابریشم و انبر کار هنرمندان و کاسبان و از جمله هنر طراحان جوان نمایش و معرفی می شود. این جشنواره یکی از چهارابینی های اساسی همسالای بخش سیاحی کشور ازبکستان است. در برابر خورشید ستاروف به این جشنواره هنرمندان و کاسبان از دوشنبه و کلاب و خوجند هم دعوت شدند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاری مشهور تاجیک دلشاد نظرف در مسابقه گران پری ورزشی سبوک که در شهر اوساکا ژاپن دایر شد در رشته گرزاندازی مقام چهارم را اشغال نمود. قهرمانی بازی های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف در مسابقه بین المللی در اوساکا گرز را به مسافه 75 متر و 1 سانتی متر هوا داد. در این مسابقه پرنفوذ قهرمانی سه کاراته جهان پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 78 متر و 51 سانتی متر غالب شد. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک در جام اوروپا اوید به جودا میان جوانان که روزهای 19 و 20 می در شهر کورونای اسپانیا برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. او در وزن زیر 73 کیلوگرم از 6 قوازمایی در 5 تاش غالب آمد. سامان در مبارزه برای جای سوم بر آرون گینری اسرائیلی دست بالا شد. سامان محمد بیکف در جام اوروپا در اسپانیا که با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 24 کشور دایر شد تنها گشتگیری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. آناستاسیا تورسونوا ورزشکاری تاجیک در مسابقه بین المللی برای جام فدراسیون تنیسی تاجیکستان که در شهر دوشنبه برگزار شد غالب آمد. او در رقابت های انفرادی میان زنان پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از سنگاپور، ازبکستان و روسیه به فینال برآمد. وی در قوازمای نهایی آلیونا کوبانوا را از روسیه شکست داد. در دوی ملی که روز یکشنبه 20 می در سراسر تاجیکستان برپا گردید، بیش از 430 هزار نفر آدمان سن و سال و کسب و کارشان مختلف شرکت ورزیدند. در دوی ملی تنها در شهر دوشنبه بیش از 45 هزار کس اشتراک کرد. یک تن از آنها که خود را دلارام معرفی نمود، بر رادیوی آزادی گفت:
مقصد اساسی ما این حیات سالم، تشکل طرز حیات سالم، چون که تنها فردی که سالم است میتواند کار سالم را اتمام کند.
در دوی ملی در دوشنبه مسافه 10 کیلومتر را میان مردان مهربان شمسی دینف دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان و میان زنان سلیمه بارانوا از دانشکده تربیه جسمانی اولین شده طی نمودند. دور نهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 21 می با بازی استقلال دوشنبه و پنچر ناحیه جلال الدین بلخی به پایان رسید. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر شد با پیروزی قهرمانی تاجیکستان استقلال با حساب 1-0 خاتمه یافت. در بازی دیگری دور نهم برقچی حصار خطلانی باختر را با همین حساب شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-0 غلبه کرد. بازی مرکزی دوری نهم میان تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب مساوی 2-2 با آخر رسید. به این ترتیب دسته های خوجند و استقلال در جدول مسابقه با 20 امتیازی پیش صفند. بازی های جوابی مرحله پیشکی جام فوتبالی تاجیکستان دسته های شرکت کننده دوری هشتک نهایی را معین کردند. تیم های لیگ اول اسفره شهری اسفره، وحدت شهری وحدت، دوشنبه 83 سامان ناحیه دنغره، استرفشن شهری استرفشن، سرای کمر ناحیه 5 و تیم لیگ دوم فیزکند ناحیه واسه به هشتک فینال برآمدند. به این هفت دسته در دوری نوبتی 8 تیم لیگ عالی می پیوندد. اینچنین نماینده لیگ اول لوکوموتیو پامیر دوشنبه که از مرحله پیشکی آزاد بود با مبارزه از دوری هشتک نهایی شروع خواهد کرد. محسن محمدیف سرمربی تیم فوتبال استقلال دوشنبه از وظیفه‌اش استعفا داد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال، محسن محمدیف روز 22 می قبل از آغاز تمرین بگاهی استعفای خود را اعلام کرد. رهبریت تیم درخواست محمدیف را قانع کرده او را از اجرای وظیفه سرمربی آزاد نمود. گفته می شود در اظهارات باشگاه استقلال، محسن محمدیف از آخر سال 2016 وظیفه سرمربی تیم استقلال را اجرا می کرد. تحت سروری او استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، سوپر جام جمهوری و دو دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده سال 2017 به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. ولی به نظر کارشناسان استعفای محسن محمدیف به ناکامی تیم استقلال در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا ربط دارد. استقلال که یک هفته پیش در میدان خود از تیم آلتین اسیر ترکمنستان با حساب 2-3 شکست خورد، از حق شرکت در دوری بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در حیط دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در این حال 18 نفر فوتبال بازان خارجی یا لیگانرها بازی می کنند که نمایندگان 7 کشور می باشند. از همه بیشتر 7 نفر از ازبکستانند. از کشوری آفریقایی گانا 4 نفر، از اوکراین و ایران 2 نفری، از بلاروس، روسیه و استونیا 1 نفری در باشگاه های لیگ عالی تاجیکستان بازی می کنند. در بین لیگانرها 2 نفرشان دروازه‌بانند. من با یکی از آنها علی اکبر آهکی ایرانی که دروازه ЦСКА پامیر دوشنبه را حفظ می نماید هم صحبت شدم.
چرا شما محض تاجیکستان را انتخاب کردید و امروز در حیط دسته ЦСКА پامیر بازی میکنید؟
واقعیتش ما شخصا دوست داشتم که فراتر از مرزهای کشورم بتونم فوتبال بازی کنم، امتحان کنم بیرون از مرزهای کشورم. و از اونجایی که تاجیکی‌ها هم زبونیم، هم فرهنگیم، خب یه حس غریبی بین ما هست. و اینجا تیم ЦСКА یک ترینر ایرانی داشت که ما رو معرفی کرد به باشگاه. ما هم اومدیم شرایط رو دیدیم، مربیان ما رو دیدن و این شد که تصمیم گرفتیم که امسال سال ورزشیمون رو اینجا بگذاریم تو تیم ЦСКА.
آیا شما از اون شرایطی که در اینجا برایتان مهیا کردند قناعتمند هستید؟
طبیعتاً ما راضی هستیم ولی قانع نیستیم، چون دوست داریم پله‌های ترقی رو یکی یکی طی کنیم. تیم ЦСКА پامیر شرایط خوبیه، خدا رو شکر. ما یه مدیر خیلی خوب داریم که داره تمام تلاشش رو میکنه که شرایط از اینی که هست بهتر بشه. و اون آرامشی که ما نیاز داریم و تا اونجایی که تونستن فراهم کردن و میبینیم که دارن تلاش میکنن که شرایط خیلی بهتر بشه. اینم واسه ما خیلی قابل احترامه.
اندیشه شما درباره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان و چی تفاوت میانی مسابقاتی که در ایران برگزار میشد و اینجا است؟
قیاسشون سخته چون لیگ ایران یه لیگ کاملا حرفه‌ای، قدمتش هم خیلی بیشتر بوده از تاجیکستان. به نظر من تاجیکستان داره مسیر خوبی رو میره برای فوتبال، دارن اهمیت میدن به فوتبالشون و من شخصا از دیدگاه خودم آینده خوبی رو تجسم میکنم برای فوتبال تاجیکستان، ولی به شرطی که همه همدل باشن، از کسایی که تو رأس فدراسیونن تا کسایی که تیمداری میکنن، مربیا بخوان که این مسیری که شروع کردن به انتها برسن، به خوبی به انتها برسونن. من شرایط لیگ تاجیکستان رو رو به جلو میبینم نسبت به سالهای قبل که در موردش تحقیق کردم و امسالی که دارم اینجا بازی میکنم.
میگوید که مناسبات بچه ها به خصوص فوتبال بازان تاجیک نسبت شما چگونه است؟
میگم بچه های تاجیکستان، مردم تاجیکستان در کل بخوام بگم، هم فرهنگمون نزدیک، زبونمون یکیه تقریبا. بچه ها خیلی خوبی هم، مثلا اینجا احساس غربت نمی کنم. مربیایی که داریم همه کمک کردن که شرایط خوبی برای ما اینجا فراهم بشه و میام، من هیچ مشکلی ندارم، بچه‌ها خوبن، همه شرایط خیلی خوبه.
آیا شما احساس کردید که در تاجیکستان فوتبال رشد میکند و اینجا با مثل شما لیگیونرها کمک میکنید برای رشد منبعی فوتبال تاجیک؟
بله، خب اینجا ما اومدیم که رشد کنیم. اینجا اول کار ما نیست، آخر کار ما هم نیست. همونجوری که ما اومدیم اینجا به فوتبال در حد تواناییمون به فوتبال تاجیکستان کمک کنیم، خب همین انتظارم هم میره که فوتبال تاجیکستان به ما کمک کنه. یعنی ما نیومدیم اینجا که تو همین سطح بمونیم، ما اومدیم که فوتبال تاجیکستان به ما کمک کنه که این سطح بریم پلهای ترقی رو طی کنیم. ما اینجا کمک میکنیم، همونجور هم انتظار داریم که فوتبال تاجیکستان به ما کمک کنه.
شما که دروازه‌بان هستید و میبینید که در دسته های دیگر هم دروازه‌بان ها هستند و اندیشه شما درباره دروازه‌بان های تاجیک؟
خب من زیاد شناخت ندارم در مورد گلرهای تاجیکی که دارن تو چمپیون تاجیکستان بازی میکنن، حالا چون سال اولم اومدم اینجا، ولی خب مسیر درازی رو پیش رو داره گلری تاجیکستان که به اون سطح بالا برسه. اگر بخوایم سطحمون رو پایین بیاریم، خب میتونیم بگیم خوبه، عالیه، همه چی نرماله، ولی اگر بخوایم سطح انتظاراتمون رو بالا ببریم و در سطح بالا نگاه کنیم، در سطح بالای آسیا، در سطح بالای جهان، خیلی مسیر طولانی رو داره گلری تاجیکستان که به اون درجه برسه.
میخواستم که خود رو معرفی کنه، چند ساله هستید، چی کسب دارید، چی کاره هستید و جز اون که شما فوتبال باز هستید؟
من علی اکبر آهکی، 25 سال سنم هست. من سابقه بازیگریم در سطح حرفه‌ای تو لیگ ایران به 14 سال میرسه. من آکادمی تو در آکادمی باشگاه فولاد پرورش یافتم، 2 سال در تیم اول فولاد بازی کردم، 3 سال عضو باشگاه استقلال خوزستان تو سطح 1 کشور بودم، ما قهرمان ایران شدیم، 3 سال عضو تیم ملی زیر 19 ساله ایران بودم که تو بازی‌های آسیایی شرکت کردیم. من به جز فوتبال هیچ سررشته دیگه ای ندارم، یعنی همه زندگی من تو فوتبال خلاصه میشه.
ازدواج کرده؟
نه، ازدواج نکردم، ولی تو فکرش هستیم.
شاید از تاجیکستان شما خانومی پیدا کنید.
شاید.
و یک سوال دیگر دارم، اگر بخواهید پاسخ بدهید. معلوم است که در فوتبال حرفه‌ای فوتبال باز باید برای زحمت خود قدردانی شود و شما چقدر معاش یا ماهانه میگیرید و برای چون رو مصرف میکنید و آیا بسنده است اون معاشی که شما میگیرید؟
ما بابت آلیکی که میگیریم راضی هستیم، خب، ولی قانع نیستیم. یعنی این پایان راه ما نیست که بگیم آقا این تموم، ولی خب ما بیشتر اون دستمزدی که میگیریم شاید 80% رو دوباره خرج همین فوتبال میکنیم. یعنی این آلیکی که ما میگیریم دوباره برای تغذیه‌مون، تغذیه ورزشیمون، بوتسی که میگیریم، دستکشی که میگیریم هزینه میشه. ولی خب هر انسانی با اول سرمایه گذاری کنه بعد برداشت کنه. ما الان رو خودمون سرمایه گذاری میکنیم که انشالله در سالهای آینده به لطف پروردگار شامل حال ما میشه لطفش و انشالله ما برداشت میکنیم چیزای بیشتری رو.
و آرزوی شما؟
هر فوتبالیستی آرزو داره لباس تیم ملی کشورش رو بپوشه. منم از این قائل مستثنا نیستم. منم دوست دارم تمام تلاشمو بکنم که انشالله یه روزی بتونم لباس مقدس کشورمو تنم کنم. این بزرگترین آرزو منه تو عرصه ورزشیم.
تشکر برای صحبت، به شما موفقیت و برای کار آرزومندیم.
متشکرم.
سلامت باشید. هم صحبت من لیگنری مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان علی اکبر اوهکی از جمهوری اسلامی ایران بود که دروازه CSKA پامیر دوشنبه را حفظ می نماید. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست بله دنیا، با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردون، گلواری پاره پاره ای نسرین است. از من بیره هرچی که در